الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في العربين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافلا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، مرحوم مصنف در نوع چهارم از مکاسب محرمه راجع به چیزهایی بحث کردن که اکتساب به اونها حرامه، چون خودشون عملی هستن که فی نفسه و موارد رو برشمردن. الان در مورد 23 هستیم. 22 مورد نقل کردن. 23 مورد عرشد به خدمت شما که نجش یا نجشه. می فرماید که از سال سطح ولی اشرون ان نجش. 23 مورد از مکاسب محرمه نجشه. به نون المفتوحه و الجیم ساکنه. حالا یا این با نون مفتوح و جیم ساکن نقل شده، یعنی نجشه. اول مفتوحه، این اول مفتوحه عطف و از ساکنه است و صفت برای جیمه، یعنی به نون مفتوحه و جیم مفتوحه نجش. هر دوتاش هم نقل شده. تو صورت اولی میشه مستر، نجش مستره، و صورت دومی میشه چی؟ اسم مستر. حرامون، میگه این نجش حرامه، هنوز تعریف نکرده ها که این نجش چیه، جلوتر حالا تعریف میکنه، ما میگذاریم همونجا تعریفش میکنیم. فرمود حرام است. چرا حرام است؟ فرمود به خاطر لماف نبوی المنجب ربل اجماع منقور، به خاطر آنچه که در روایت نبوی است، که نبوی میدونید ضعیف است، روایتی است که از پیغمبر اکرم اهل سنت نقل کردن، لذا سندش ضعیفه. چرا باید به این تمسک بکنیم برای اثبات حرمت به دلیل ضعیف؟ فهم به خاطر اینکه سندش جبران میشود، زک سندش بل اجماع منقول انجام المقاصد و منتها، به اجماع منقول از جامع المقاصد و منتها، که اجماع منقول بر حرمت نجش میاد، این سند ضعیف رو چیکار میکنه؟ جبران میکنه. اون روایت نبوی چیه؟ من لعن ناجش و منجوش، که عبارت باشد از اون روایت نبوی از لعن ناجش نجش کننده و منجوش له، یعنی اون کسی که برای او نجس صورت و به نفع او نجس صورت گرفته است. این یه روایته. و دومیش هم و قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا تناجشوا، نهی پیغمبر اکرم صلوات الله و سلم که فرمودن نجس نکنید. اینم یک دلیله. پس اولی دلیل است که فی نفسه ضعیفه، ولی به زمینه اجماع منقول بر حرمت نجس جبران میشه ضعف سندش. دومی رویشون بفرمد نه، این خودش روایته صحیح است و مشکلی چی نداره، نیازی به جبران نداره. همچنین ایشون می‌فرماید تنها دلیل ما روایات نیست، نه خیر، ما عقل هم دلالت می‌کند. یدل علی قبح العقل، دلالت بر قبح نجش می‌کند عقل. چرا؟ لانه غش و تلبیس و اضرار، به خاطر اینکه نجش غش در معامله است. غش در معامله یعنی اینکه اون چیزی که شما می‌خواید بفروشید رو به گونه‌ای نشون بدید که اون نیست، یعنی جوری اظهار بکنید که واقعا صفاتی برایش ایجاد بکنید در نظر مخاطب که واقعا اون صفات رو نداره، که ترغیب بکنید مخاطب بیاد اینو بخره. انداختن جنس رو میگن در واقع. و تلبیس، اون تلبیس یعنی فریب، یک لباسی بپوشونید که عیب جنس شما چی بشه؟ مخفی بشه. غش معناش مخفی کردن عیب نیست، معناش اظهار حسنه، حسنی که ندارد. اما تلبیس معناش مخفی کردن عیبی است که دارد. و اضرارون، و از طرفی هم اضرار به مخاطب، و همه اینا رو عقل چه میدونه؟ قبیح میدونه. همه اینا متوقف بر این است که شما اول بفهمید غش به چه معناست. قبل از اینکه وارد بشیم من یه نکته رو بگم راجع به این اجماعی که ایشون ادعا کردن که جبران ضعف سند نبوی رو میکنه. ببینید، قبلا هم یه بار عرض کردم ملاک در حجیت اخبار واحد، اخبار آحاد، عدول یا ثقات، زن نیست که برای نوع اوغلا ایجاد میشه. این بحث اصول مطرح شده که آیا ملاک حجیت زنون معتبره مثل خبر واحد زن شخصی است یا زن نوعی؟ یعنی آیا باید واسه شخصی کسی که این خبر برای او قائم شده زن نجات کنه تا بر او حجت باشد، یا همین که برای نوع وقلا زن نجات کند ولو برای شخص بنده زن نجات نکند بر منم حجت؟ اونجا گفتن اون چی که ملاک هست زن نوعی است. بنابراین ملاک وثاقت و عدالت راوی نیست در حجیت روایات، بلکه ملاک ایجاد زن نوعی است. چرا پس به عنوان ملاک وثاقت و عدالت راوی مطرح میشه؟ چون این غالبا منجر میشود به این که زن نوعی ایجاد بشه. این غالبا اینطوریه که خبری که راویش عادله، خبری که راوی ثقه هست، اونا اوقلا زن به صدورش از معصوم علیه السلام چیکار میکنن؟ پیدا میکنن، از اون متکلم پیدا میکنن. لذا این به عنوان ملاک بیان شده، ولی خودش موضوعیتی نداره. بنابراین حتی اگر یک روایتی سندش کاملا عدول باشن، ثقات باشن، آدمای عادل و ثقه گفته باشن، ولی قبلا گفتیم مشهور علما از این اعراض کردن و بهش عمل نکردن. این خبری بر حرمت یه فعلی آمده که مشهور علما اون فعل رو حرام نمیدونن، یعنی از این خبر اعراض کردن. در این گونه موارد گفته میشه برای نوع اوغلا زنده به صدور این خبر پیدا نمیشه، لذا این خبر حجت نخواهد بود. میگن اعراض مشهور باعث ضعف سنده، با اینکه فی حد نفسه سند ضعیف چی نبود. از اون ورم میگن آقا عمل مشهور باعث جبران سنده، یعنی اگر یه روایتی بود رواتش ثقه و عدول نبودن، آدمای ضعیف یا مجهولی بودن، ولی مشهور به همین روایت ضعیفه و همین روایت مشهولت راوی چیکار کردن؟ عمل کردن. گفتن اینجا این روایت ضعف سندش با عمل مشهور چی میشه؟ جبران میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اوغلا وقتی میبینن روایت ضعیف است ولی مشهور بهش عمل کردن، میگن لابد یه قرینه‌ای داشتن مشهور بر صدور این روایت که طبق اون قرینه اومدن بهش عمل کردن، ولی خود روایت که سندش ضعیفه، لذا ظن به صدور روایت از معصوم پیدا میکنن اوغلا، و همین برای نوع اوغلا و همین برای حجیت این خبر چیه؟ کفایت میکنه. اینم از این. حالا ایشون اینجا میگه آقا شهرت جابره، نه میگه اجماع منقول جابره. خب اجماع میدونید از شهرت چیه؟ بالاتره. شهرت یعنی فتوای به حرمت، اگه ایشون ادعای شهرت میکرد یعنی فتوای به حرمت نش، یا هم بیست که مشهور قبول دارن، گرچه ادعی هم قبول ندارن. اما اجماع دیگه بالاتر از اونه. وقتی شهرت جابره ضعف سند باشن، اجماع به طریق اولا جابره ضعف سند خواهد. فقط یه نکته هست و اون این که راجع به جبران ضعف سند به همون شهرت هم یک مسئله هست و یه نکته ظریفی وجود داره، اون که هر شهرتی ضعف سند رو جبران نمی کنه. چرا؟ علتش اینه که چرا ضعف سند رو جبران نمی کنه؟ ببینید شهرت دو جوره، ما یه شهرت فتواییه داریم، یه شهرت عملیه داریم. شهرت فتوایی این استش که مشهور میان طبق یک روایتی فتوا میدن، مثلا روایت میگه فلان کار حرامه، مشهورم میگن بله این کار حرامه، اما معلوم نیست که آیا علت فتوای اونها به حرمت عمل به همین روایت ضعیفه بوده یا نه ادله دیگری در دست داشتن، شاید ادله دیگری در دست داشته باشن. در این گونه موارد اوغلا از قول مشهور جبران ضعف سند نمیکنن، یعنی ظن به صدور این روایت ضعیفه پیدا نمیکنن، چون شاید اونها به این روایت عمل نکردن، دلیل معتبر دیگری در دست داشتن. این دلالت بر زنده به صدور این روایت نخواهد کرد بین اوغلا. اما اگر شهرت عملیه باشد، یعنی چی؟ یعنی مشهور فتوای به حرمت دادن مثل همین روایت و مستندشون هم همین روایته، بهشون میگیم آقا چرا قائل به حرمت شدی؟ میگه بخاطر همین روایت ضعیفه. اینو میگن شهرت عملیه، فقط فتواییه نیست. اینجور شهرت عملیه هستش که جابر ضعف سند دونسته شده و نوع اوغلا و اوغلا از اینجور شهرت عملیه نوعشون زنده به صدورش میکنن خبر بگه، نه شهرت فتوایی. حالا راجع به اجماع که ایشون اینجا مطرح میکنه همین بحث هست. اجماع ما از کجا میدونیم مجمعین علت اجماعشون بر حرمت نجش این است که به همین روایت ضعیفه نبوی که لعن الله الناجش و المنجوش له تمسک کرده باشن. شاید دلیل دیگری داشته باشن، شاید به اون روایت ولا تنجشون مثلا استدلال کرده باشن که روایت ضعیفی نیست، یا مثلا شاید به هر شاید خدمت شما که حکم عقل به قبح غش و تلبیس و اضرار مثلا تمسک کرده باشن، اصلا به روایات تمسک نکرده باشن، لذا اینجور اجماع نمیتونه جابر ضعف سند باشه. لذا ما باید دست از این روایتی که با اجماع خواستیم جبران ضعف سندش کردیم بشوریم، اینو بذاریمش کنار، بریم سراغ سایر ادله مثل همون دلیل عقل، در واقع همون رو مثلا اخذ بکنیم. اما راجع به این که نجس چی اصلا؟ حالا شما میگید عقل، میگید این غش هست، تلبیس هست، اضرار هست، اینها. این نجس هر چقدر به خدمت شما که چیست؟ عرض میشود که راجع به ماهیت نجس دو تفسیر وجود داره. یکی این که ایشون میخواهد و هوه کما ان جماعتن و نجس همونطور که از جماعتی از فقها نقل شده، ان یزید در رجل فی ثمن السلعه، این استش که انسان در ثمن و قیمت کالای خودش افزایش ایجاد بکنه و مثلا یه جنسی که 100 هزار تومان می‌ارزه رو بیاد بگه 200 هزار تومان و هو لایری، چرا؟ در حالی که اساسا قصد فروش نداره. پس چرا قیمتو بالا میبره؟ پس که قیمتو قصد فروش داره، خب معلومه قیمتو بالا میبره که پول بیشتری گیرش بیاد. اما این آدم که قصد فروش نداره چرا قیمت رو بالا میبره؟ لیسمعه غیره، تا این قیمت بالای خودش رو به گوش غیر خودش برساند. فیزید و لزیادته، پس اون غیر هم بیاد به خاطر اینکه این آدم قیمت رو برده بالا، قیمتش رو چیکار کنه؟ ببره بالا. دقیقا همین کاری که الان داره تو بازار خودروی ما مثلا اتفاق میفته. یعنی یه عده دلال هستن، اینا اساسا قصد فروش هم ندارن، یه جنس رو میارن عکسشو میگیرن توی دیوار اینور اونور قرار میدن، بعد میگی چند آقا مثلا یه جنسی که نهایتا 100 میلیون میارزه، میگن آقا این 250 میلیون 300 میلیون تومان، اینو میبرنش بالا. با هم دیگه هم هماهنگ میکنن، 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا آگهی ها میبینی توی شهر گذاشته میشه. این باعث چی میشه؟ این باعث میشه منی که میخوام ماشین بخرم یا منی که میخوام ماشین خودمو بفروشم، وقتی میرم بفروشم میبینم قیمت ها رو میبینم، ای این درسته قیمتش واقعا 100 میلیونه، اما همه دارن 300 میفروشن. منم هر کی میاد سراغم ازم جنس بخره، منم میگم خیلی خوب، منم 300 تومن کمتر نمیفروشم، من جنسم 300 تومن میارزه، اینا دارن انقدر میفروشن تو بازار. این کاریه که داره انجام، اینو بهش میگن نجس. که پیغمبر فرمود چی؟ لعن الله الناجس و المنجوس له، خدا لعنت کند اون کسی که این نجس رو انجام میده و اون کسی که به نفعش نجس انجام میشه. چون ممکنه که هر شب خدمت شما این نجس رو خود من انجام ندادم، دیگری انجام داده، متو به نفع من تمام شد، همون اونم خدا لعنتش کنه دیگه. حالا شما ببینید که کار چجوریه. قیمت رو میبره بالا، قصدش فروش نیست، قصدش اینه این قیمت رو به گوش دیگری برسونه که اون دیگری به خاطر این قیمتی که این گذاشته اونم قیمتش رو ببره بالا و واقعا قیمتش بره بالا. یعنی تا وقتی که این قیمت رو برده بالا هیچ تأثیری نداره، اما وقتی موج ایجاد کرد تو جامعه تو بازار، اون موقع میتونه قیمت بازار رو بالا و پایین بکنه. اینجا میفرماید که عده‌ای گفتن بله، شخص بیاد ثمن سلعه و کالای خودش رو ببره بالا در حالی که قصد فروشش رو نداره، تا این رو به گوشه، تا این قیمت بالای خودش رو به گوش غیر خودش برسانه. و یزید لزیادته، پس اون غیر هم بیاد به خاطر زیاده ثمنی که او قرار داده، او هم قیمت کالاش رو چیکار کنه؟ ببره بالا، و این باعث شه واقعا توی بازار دیگه اون کالا پایین تر از اون قیمت فروخته خرید و فروش نشه. به شرط المباتات مع البائع اولا به شرط ها. یه حالا این کسانی که اومدن نش رو تعریف کردن، معمولا یه شرطی قرار دادن و اونم این که اون شخص ناجش هماهنگی و دست به یکی کرده باشد و توطئه کرده باشد همراه با چی؟ بائع واقعی. یعنی چی؟ یعنی این که او که نمیخواد بفروشه، او که قصدش فروش نیست به این 300 میلیون، اما اومده با اون کسانی که قصد فروش دارن هماهنگی کرده. این مثلا من خودم 100 تا ماشین دارم میخوام بفروشم، میرم پیش یه کسی که این کارا رو بلده، میگم آقا تو بیا قیمتها رو بالا ببر تا من بتونم ماشینم با قیمت بالا بفروشم. اونم میره 100 تا آگهی با قیمت بالا میگذاره و باعث میشه که عرض شود خدمت شما این بایه بتونه تو بازار قیمت بالا اعلام بکنه. این عده اینو گفتن نجس، یعنی این است که این شخص قیمت رو بالا ببره، با اون فروشنده حقیقی هم که بعداً میخواد بفروشه با اونم هماهنگی داشته باشه، یعنی با هم توته و دست به یکی کرده باشن. اولا به شرط ها، یا اینکه گفته بشه که نه حتما به شرط مباتات با بایه نیست، چه هماهنگی با او کرده باشه چه با او هیچ هماهنگی هم چی نکرده باشه. که با حکی هم بس که بعضی ها اینجوری مطلق تفسیر کردن نجس رو و گفتن لزومی نداره حتما با او هماهنگی کرده باشه، چه با اون شخص بایع حقیقی که میخواد این خبر به گوشش برسه و قیمت رو بالا ببره هماهنگی باشه، چه نه هماهنگی نکرده منتها اون به گوشش میرسه و قیمت رو چیکار میکنه بالا میبره. این یک معنا از نجسه که اینو مرحوم مصنف فهمد عقل میگه آقا این غش در معامله است، این تلبیسه، این فریبه و این اضرار به غیره، اینا همه هست. و حکی تفسیرو میگه همچنین حکایت شده تفسیر نجش ایزن همچنین، یعنی علاوه بر این دوتا تفسیری که تا حالا گفتیم، به انیم ده سلعه فی البیل ینفقه ها و یروج ها، به این که کالای خودش رو در معامله خودش مدح بکنه، خوبش رو بگه، تا لینفقه ها و یروج ها. این واو تفسیری است، ینفقه ای یروجه، انفاق کند معناش این است که ترویج کند، یعنی کالای خودش رو تبلیغ بکنه، کالای خودش رو یا رغبتی برای فروشش ایجاد چی بکند. لمواتات بینه و بین البائع او لامعه، حالا یا به خاطر هماهنگی که بین او و بین بائع بوده، یعنی شخص اومده این کالا رو مدح کرده تا فروخته بشه، به خاطر اینکه با بائع هماهنگ، دلال رفته با بائع صحبت کرده، بائع گفته اینقدر بد میدم، تو برو این کالای منو یه جور تعریف کن که زود مشتری با قیمت خوب مثلا براش چی بشه یا بالاتر براش پیدا بشه. اولا معها، یا این که نه هماهنگی هم با اون بایه چی نکرده، اما در این حال منجر به سود اون شخص چی میشه، بایه میشود. و حرمته به تفسیر ثانی، پس اینجا ببینید ایشون دو تا تفسیر گفت، حالا تفسیر اول هم یه جور مطلق گفت یه جور مقید، تفسیر دوم هم همینطور یه مدلش مطلق، اما به صورت کلی دو جور تفسیر گفته. ایشون فرمود در معنای اول واضح حرمتش با توجه به ادله‌ای که بیان شد، اما در این تفسیر دومی که ذکر شده، یعنی که قیمت رو بالا نمیبره، فقط مدح میکنه که این راحت فروخته بشه، این رو راجع به حرمتش ایشون میفرمود که خصوصا در صورتی که هیچ هماهنگی هم با بایه نشده باشه، این احتیاج به دلیل داره و اون ادله اینو نمیگیره. و کراهت هم هر صورت خدمت شما نهایتاً از بعضی حکایت شده، بیشتر از اون ما چیزی راجع به این نداریم. و حرمت حبوب تفسیر ثانی و حرمت نرش به این تفسیر دوم، یعنی حرمت مدح کالا در بی برای اینکه یروج و ترویجش کنه و بفروشتش، این میفرماید خصوصا لام المواتات، مخصوصا اینکه در صورتی که با بایه هم هیچ مواتاتی صورت نگرفته باشه، هیچ هماهنگی دست به یکی نشده باشه، یحتاج الى دلیل، هیچ توانی نشده باشه، این احتیاج به دلیل داره، اون ادله اینجا رو نمیگیره. و حکی الکراهه هم بعضن، و حکایت شده از کراهت در این مورد از بعضی از چی علما، که منظور هر شاید خدمت شما که اگر اشتباه نکنم شهید ثانی باشه، البته مطمئن نیست، مهم هم نیست، از بعضی از علما حکایت کراهت شد. اینم نسبت به این. خب اینجا من یه نکته ای رو بگم، این بحث خیلی کوتاهشون مطرح میکنه بحث نجش رو، اما خیلی بحث مصداقداری است در زمان ما. خوب دقت بکنید، ما یه چیزی داریم به نام تنقیح منات تو روایات. تنقیح منات یعنی این که مثلا مولا گفته آقا انار نخور، اما من یقین میکنم علت این که دکتر به من گفته انار نخور به خاطر این که انار ترشه و من گلو درد دارم و این ترشی واسه گلو درد من خوب نیست. تنقیح منات میکنم، منات حکم، علت حکم او رو به نخوردن منات احراز میکنم به قطع. اگر تنقیح منات قطعی باشد ظنی نیست، من که گمانم اینه شاید علتش این باشد، نه مطمئنم 100% که علتش اینه. این تنقیح منات قطعی اگر صورت بگیره ما میتونیم حکم رو تعمیم بدیم، علت رو یعمم و یخصص دیگه، بگیم آقا هر چیزی که ترشه بنابراین مولا میگه نخور چون به گلوی تو آسیب چی میرسونه. حالا در این گونه روایاتی هم که ما داریم نجش یه تعریف مشخصی داره، حالا ما طبق همون تفسیر اولش من بیشتر میخوام بحث کنم که ایشون هم قبول داره، این که شخصی بیاد قیمت کالا رو بالا ببره تا اینو به گوش دیگرا برسونه و اونها بیان که واقعا فروشنده هستن قیمتشون رو برن بالا و با قیمتای گرون بفروشن، این کاریه که در نجش اتفاق میفته. اینجا روایاتی که این نجش رو حرام کردن درسته موضوعشون خصوصی این مورد هستن، اما در موارد دیگری که ما اگر بتونیم تنقیح منات بکنیم و بگیم این منات حرمت نجش در واقع بالا بردن قیمت است به صورت غیر واقعی، اگر بتونیم این تنقیح منات رو بکنیم خیلی جا به درد ما میخوره تو مسائل امروزی و مسائل مستحدثه ما. ببینید فروع دیگری که اینجا مطرح ممکنه بشه و ما ممکنه از همین حرمت نجش و تنقیح مناتی که میکنیم بتونیم حکم اونها رو هم بفهمیم، مثلا یکیش اینه که آیا نجاشت اختصاص به بیع داره یا در سایر عقود هم مثل نکاح جاریه، مثلا حتی معامله مالی هم نیست، نکاح معامله مالی هست، بله مشتمل بر مال هست، مشتمل بر نفقه هست، مشتمل بر مهریه هست، اما مالی حساب نمیشه. آیا در سایر اوقات هم مثلا مثل نکاح اینجا هم جاری هست یا جاری نیست؟ مثلا مثل اینکه دختری به جهت عیبی که داره هیچ خواستگاری براش نمیاد، یه عیب مشخص و واضحی داره، هیچ که نمیره خواستگاری، مثلا کوره، مثلا چه میدونم یک عیب خیلی واضحی داره، خواستگار نداره، یا نه معلوم هم نیست عیبش اما هیچ خواستگار نداره، معلوم از بیرون که نگاه میکنن میبینن دو سال سه سال هیچ که خواستگاریش نمیره، میگن لابد یه چیزی هست که هیچ که خواستگاریش نمیره. شخصی معتبر محترم خانواده دار بالاخره مناسبی بره به خواستگاریش بدون اینکه قصد ازدواج باهاش رو داشته باشه، تا خبر این خواستگاری او به گوش دیگران برسه اونا ترغیب بشن خواستگاری این دختر برن، میگن آقا این خواستگاری رفت اونم قبول نکنه، مثلا حالا یا با هماهنگی باشه یا بدون هماهنگی کار نداریم، به هر حال اون قبول نکنه، این خبر به بقیه برسه که بابا این چه خواستگار خوبی هم چی داشته، پس اینجوری هم نیست که این دختر عیب داشته باشه، اگه عیب داشت خب نمیرفت خواستگاریش، آدم اینطوری، آدم زرنگ، آدمی که حواسش جمعه، به خواستگاری این دختر نمیرفت، و این باعث بشه که اون بقیه بیان چیکار کنن، بیان به خواستگاری این دختر، یا بره یه مهر سنگین برای این دختر بذاره و دختر قبول نکنه. فرض کنید خواستگار هم داره دخترها، اما مهریه مثلا راجع به مهریه دختر فرض کنید یه مهریه میخواد 5000 سکه مهریه میخواد، هیچ کسی قبول نمیکنه تو این جامعه، یا آدم متمولی یا نه به هر حال آدم عاقلی که مردم او رو به عقل میشناسن بره خواستگاری این و بگه آقا من 4000 سکه میدم، 4000 مثلا سکه بهار آزادی من مهریه تو میکنم، اینم قبول نکنه، بگه نه من 4000 تا قبول ندارم 5000، و این خبرش به گوش بقیه برسه، بقیه بگن او لابد چیزی هست یا هاش دهنسوزیه که این حاضر بوده حالا 5000 تا نه اما 4000 تا براش بده، الان هیچ کسی 100 تا مثلا سکه هم بیشتر عرف این دختران نیست که بخوان براشون مهریه بکنن، این حاضر بوده 4000 سکه برای این مهر بکنه، این به گوش بقیه برسه که این دختره بتونه راحت فیرو ببره بالا، خانواده دختر فیرو ببرن بالا بگن که خب نه اما اون 4000 که اون گفتن اما 5000 که مثلا خودمون میگیم، اینجور ببرن بالا و بقیه هم بیان احیانا هر شب خدمت شما که به خواستگاری این دختر این مهر رو تعیین بکنن. خب اینو ببینید آیا اینم نچ، ما میتونیم از ادله حرمت نچ حرمت اینجور خواستگاری رفتن رو هم بفهمیم؟ خواستگاری که طرف قصد خواستگاری واقعا نداره، قصد پرداخت اون پول نداره، فقط میخواد قیمت کمک کنه قیمت این دختر بره بالا، کمک کنه خواستگار واسه این دختر بیاد، این آیا جایزه یا جایز نیست؟ این حرامه، آیا این فریب نیست؟ آیا این تدلیس نیست؟ آیا این غش نیست؟ اگه ما علت حرمت نش رو مخصوصا اون دلیل عقلی بدونیم، اون دلیل عامه همه این موارد رو هم میگیره، یا مثلا این فرق مطرح میشه که آیا نجاشت در بی تو همون بیش اگه کسی نجاشت بکنه اختصاص به زیادی در سمن داره یا شامل نقیصه در سمن هم میشه، یعنی فقط به این است که طرف یا قیمت رو غیر واقعی بالا اعلام کنه یا نه شامل اونجا که طرف نمیخواد بفروشه اما میاد قیمت خیلی پایینتری از قیمت کف بازار چیکار میکنه اعلام میکنه، اینجا رو هم میگه که چی بشه، مثلا فرد میاد میخواد مناقصه بگذاره اعلام میکنه میگه آقا من میخوام فلان زمینمو بسازم، میخوام خونه بسازم یا میخوام فلان زمینمو باغ بکنم، هر کسی که بیاد پیمانکارا بیاد هر کی بیاد اینو با قیمت ارزانتری برای من انجام بده من چیکار میکنم، من این خانه رو به او واگذار میکنم. خب بعد بیاد با یه شرکتی تبانی بکنه، اون شرکت بیاد توی این مناقصه میدونه آقا توی این 5 شرکتی که واقعا میخوان کار انجام بدن و بیان خونه منو بسازن، این 5 شرکت کمتر از متری مثلا 3 میلیون تومان نمیان توی این وضعیت بازار قرارداد نمیبند، کمتر از اون نمیان، و این مد نظر خودش این است که مثلا 2 میلیون تومان متری 2 میلیون تومان خونه رو قرارداد ببنده، بره با یک ارشد خدمت شما شرکتی تبانی کنه بگه آقا تو نمیخواد بیا خونه منو بسازی، من به تالیا این پولو میدم یا ازت خواهش میکنم حتی بدون پول تو بیا توی مناقصه شرکت کن، قیمتو چقدر بده؟ قیمتو بده چقدر؟ 2,100,000 تومان متری، که اونا به خاطر رقابت با تو بیان قیمت 2,000,000 اعلام بکنن. این یعنی چی؟ این یعنی نقص در نقیصه، یعنی این که بیاد قیمت رو غیر واقعی اون شرکت اعلام بکنه در حالی که اساسا قصد انجام این کار رو نداره، ایش نمیخواد این قیمت رو بده که واقعا پول بگیره کار بکنه، اون با اون پول خودش هیچ موقع این کارو نمیکنه، اما فقط به خاطر اینکه بقیه رقبا به خاطر رقابت با اون به گوش اونها برسه اونام قیمتشون رو بکشن پایین تا بتونن مناقصه رو چیکار کنن برنده بشن. آیا اینم حرام یا نه؟ آیا این غش نیست؟ آیا این تلبیس نیست؟ آیا این فریب نیست؟ اینام یک مثلا مواردی که ممکنه ارشاد خدمت شما پیش بیاد. اینم یه نکته. همچنین این فرع دیگه مطرح میشه در صدق نجاست، حالا چه در زیادش چه در نقیصه، و ثبوت و حرمت براش. حالا کاری به صدق نجاست هم فرض کنیم نجاست هم نباشه، اما حکم حرمت نجاست آیا برای حتما لازمه ناجس قصد معامله نداشته باشه؟ چون اینی که تعریف کردن گفتن نجاست این است که طرف قیمت رو بالاتر یا پایینتر اعلام، حالا پایینترش هم ما گفتیم، اعلام بکنه که قصدش هم انجام معامله با اون قیمت نیست اصلا، اما میخواد به گوش بقیه برسه این قیمت رو بالا پایین کنه با این کارش. این یه بحث. اما اینکه حالا اومدیم این آدم واقعا قصدش هم فروش بود و واقعا هم فروخت، اینم حرام است یا نه؟ ممکنه کسی بگه آقا یعنی چی، مگه آدم دیوانه است بیاد مثلا مالش رو به قیمت خیلی پایینتر مثلا چیکار کنه بفروشه، یا قیمت چجوری میشه؟ ببینید مثلا بیاد این کارو بکنه، این شخص یه انباری داره، خوب دقت کنید، 10% انبارش رو با قیمت گرون میفروشه، 10% رو با قیمتش چیکار میکنه گرون میفروشه، اونا هم قیمتو چیکار میکنن میبرن بالا و از این قیمت شما میبرن بالاتر. شما مثلا قیمت واقعی جنس 100,000 تومانه، شما می 110,000 تومان میفروشی 10% انبارتو اعلام میکنی و قصد فروش هم داری، یا یعنی اگه کسی هم یهو بیاد بگه من میخرم، ولی میدونی کسی نمیخرم، اگه یهو کسی هم بگه میخرم میفروشی، حالا کسی پیدا شد اومد گفت میخرم و شما هم فروختی، در ادامه این یه گله برفیه که اولش با 10% افزایش قیمت مواجه، بعدن که مردم هم میان میریزن، بقیه فروشندگان میریزن یه ای قیمت داره میره بالا پس ما هم گرونتر بگیم، مسابقه یه افزایش قیمت شروع میشه، بعدن یه قیمت به جای 110 تومانی که تو فروختی میره 150 تومن، 160 تومن، 200 تومن، 300 تومن، بعد شما بقیه جنس انبارتون 90% باقی مونده رو نگه میدارید، وقتی اون گله برف گنده شد قیمت رسید مثلا به 100 تومن، به 200 تومن، 300 تومن، اونجا میفروشی و سودتو در واقع داری اونجا میکنه. این 10% که حالا گرونتر فروختی خیلی حساب چی؟ نمیشه اون 90% بقیه انبارت رو که برمیداری به دو برابر قیمت یهو میفروشی، 90% بیشتر به دو برابر قیمت میفروشی، اون برای توی سود حسابی داره. آیا اینم ما اینم میتونیم بگیم اینجا مثل همون نش که طرف قصد فروش ندارد، اینم بالاخره داره زیادتر میفروشه، قصد فروش هم داره اما بیشتر قرارش اینه که به گوش بقیه برسه این فروشش، ولی واقعا که بهتر هم هست که بگه من واقعا فروختم نه که نمایش فروش بدم، این میخواد کاملا مردم باورشون بشه و بفروشن که قیمت رفته بالا. مثلا یه بازاری است که قیمت تو بازار این تعیین میکنه به خاطر حجم معاملات بالایی که داره، و این وقتی گرون بده بقیه همه میگن خب حتما قیمت ها رفته بالا، حتما یه نکته هست که این داره گرون، و اونا همه گرون میکنن، همینجوری میره بالا میره بالا، دیگه شما نمیفروشی، سب میکنه به یه نقطه‌ای که رسید اون موقع میفروشی، تو اوج گرونی کالات رو میفروشی و مردم غالب میکنه به قیمت خیلی بالا. یا برعکسش، حالا اینجا ممکنه کسی بگه خب اون 10% به هر حال ضرر نکرده، یه سودی کرده، یا برعکسش هم ممکنه این بیاد یه قیمت پایین‌تر اعلام میکنه. خوب دقت بکنید، خیلی مهمه، خوب دقت بکنید، این فرع الان توی معاملات ما خیلی زیاده، میاد یه قیمت پایین‌تری رو اعلام میکنه، مثلا جنسش واقعا الان تو بازار 100 تومان خریدار داره، میاد 10% انبارش رو به قیمت 90 تومان میفروشه تو بازار، تا اینو میفروشه همه میگن این قیمت داره میریزه، این داره ارزان‌تر میفروشه، دیوانه که نیست مالش ارزان میفروشه، بعد 10% انبار او مثلا فرض کنید نصف بازار رو تشکیل میده ها، یعنی یه انباری داره، یک موجودی از این کالا داره که نصف موجودی بازاره و هیچ کی با او قابلیت رقابت نداره، وقتی او 10% انبارش رو میفروشه این یعنی 20% کل بقیه بازار، معناش اینه، این میاد 10% انبارش رو و انبارش رو به جای 100 تومان 90 تومان میفروشه، یعنی با 10% ضرر میفروشه. ممکن شما بگید خب برای چی این کارو میکنه؟ قصدش هم فروشه، اگر هم مشتری پیدا بشه که میشه میفروشه، واقعا میفروشه. این موجی که ایجاد کرد، این قیمتا تو بازار هی میکشه پایین، نا میترسن بقیه مالکین و فروشندگان، اون یکی به جای 90 تومن میفروشه 89 تومن زودتر تا ضرر بیشتری نکنه، اون یکی میفروشه مثلا 88 تومن، 87 تومن، 80 تومن، 50 تومن، رسید به 50 این شروع میکنه همه جنس بازار رو با 50 تومن خریدن. خوب دقت بکنید، با 50 تومن تو کف قیمت و با ضرر از اینا میخره، این چقدر ضرر داده؟ این رو 10% انبارش ضرر داده، اما کل بازار رو با 40% زیر قیمت، با 50% زیر قیمت اصلی و واقعی خریده، حالا خودش مالکه، حالا نمیفروشه، نمیفروشه تا قیمت برسه به 100 تومن، رد کنه بره رو 120 تومن، 150 تومن، 160 تومن، اونجا میفروشه. این کاری که این داره میکنه، آیا این مثل نجش حرام نیست؟ آیا این قش نیست؟ آیا این فریب نیست؟ آیا این بازار رو دستکاری کردن نیست؟ و فریب دادن متعاملین در قیمت ها نیست، قیمت های واقعی رو غیر واقعی کردن نیست، این حرامه. این همین کار الان تو بورس داره انجام میشه. شما ببینید اینکه ایشون حالا چند خط صحبت میکنه، ما باید دقت کنیم این کلماتی که اینا میگن، فقها میگن، حالا در زمان خودشون، اینو ما بیاریم تو بازار، تو بازار امروز، تو مواردی که داره اتفاق میفته تو کف بازار، اینا رو تطبیق بدیم ببینیم که واقعا چه حکمی داره این افعالی که ما انجام، و اینا رو ببینیم واسه بازاریا رو منبرامون بگیم، بگیم آهای بازاری شما این کارو داری میکنی، این کارت حرامه، نونی که برای تو خونت نون حرامه، خیال میکنی داری معامله میکنی از حلال در میاری، حرامه، در حرام این نونی که تو داری میخوری. اینا رو بعد استنباط کنیم، بعدم بریم واسه مردم بگیم دیگه. اینا راهش همینه. البته حالا من ادعا نمیکنم بگم آقا ما هنوز مجتهد نشدیم این کارا رو بکنیم، من تا در حد تمرین اجتهاد که میتونیم بعدن چک میکنیم با مجتهدمون از اون میپرسیم، اما اگر میخوایم تو مسیر اجتهاد قرار بگیریم، راهش این هستش که این مطالب رو تطبیق بدیم، تنقیح منات ها رو انجام بدیم تا جایی که میتونیم، فکر بکنیم راجع به آیات، روایات، لم مسئله، منات حکم، اینا راجع بهش بررسی و تحقیق بشه که ببینیم آیا اینا در موارد امروزی هم مصداق پیدا میکنن یا مصداق پیدا نمیکنن. یه مثال آخری هم عرض بکنم، در بورس ما یه سری شرکت های قول داریم که بهشون میگن شرکت های حقوقی، ما یه سری معامله گرهای حقیقی داریم مثل من و شما، میریم تو بورس یه کد بورسی میگیریم، شروع میکنیم یه سهمی رو خریدن فروختن و سرمایه‌مون هم اندک، 100 میلیون، 200 میلیون، 300 میلیون، 1 میلیون، 2 میلیون، 1 میلیارد، 2 میلیارد، 100 میلیارد، دیگه تهش اینه، یعنی یک حقیقی خیلی گردن کلفت دیگه نهایتش مثلا 100 میلیارد پول داشته باشه. این پولا وقتی دیگه میرسه به 1000 میلیارد و 500 میلیارد و 1000 میلیارد و 2000 میلیارد و 5000 میلیارد و 10000 میلیارد و 100000 میلیارد، اینا دیگه میشن حقوقی. بعد بره شرکت تشکیل بده تو بورس، ثبت کنه به عنوان یه شخصیت حقوقی و بیاد با سرمایه اون شرکت معامله بکنه. بعد اینا میان چیکار میکنن؟ مثلا یه سهمی قیمتش هست 100 تومن، قیمت واقعیش هم همین 100 تومنه، اینا میخوان سود ببرن، میان چیکار میکنن؟ مثلا اول بازار ما میگیم نوسانگیری، توی بازار بورس به این میگن نوسانگیری. چیکار میکنه؟ توی بورس مثلا هر شب خدمت شما که یک سهم توی یک روز میتونه 5% قیمتش افزایش پیدا کنه یا کاهش پیدا کنه، بیشتر از اون سازمان بورس اجازه نمیده به مشتری ها که خرید و فروش میکنن. حالا بورسای خارجی اینجوری نیست، یه همچین محدودیتی ندارن، اما تو بورس ما اینا قرار دادن. توی 5% بالا 5% پایینی میاد چیکار میکنه؟ یعنی میتونه این سهمی که الان قیمتش 100 تومنه فردا بین 95 تومن تا 105 تومن معامله بشه. این آقا میاد اول بازار یهو یه حجم فروشی میکنه، مثلا میاد یهو 10 میلیون سهم شروع میکنه فروختن. 10 میلیون سهم با چه قیمتی؟ با قیمت 95 تومن، یعنی 5% ضرر میده. 10 میلیون ضرب در 5 میشه 50 میلیون تومان روی این سهمش ضرر بده. خب ممکنه کسی بگه آخه آدم عاقل این کاری میکنه؟ بله میکنه. چرا؟ تو کسی تو اون بازار فروشنده نیست. وقتی این یهو میاد یک حجم فروش عظیمی رو ایجاد میکنه، بقیه کسانی که این سهمو دارن به امثال من و شما که حقیقی هستی میترسن، میگن قیمت خیلی افت کرد، 5% ضرب کن، ما زودتر بفروشیم که بیشتر از این ضرر نکنه. اینا میرن به اصطلاح بورسیه تو صفحه فروش وای میستن. این صفحه 1 میلیونی که این تشکیل داده، یعنی گفته من 1 میلیون به کف قیمت فروشندم، حالا هیچ کم ازش نمیخره، ممکنه هم ازش بخرند، ممکنه یه عده هم ازش بخرند، این 1 میلیون یهو تبدیل میشه به 100 میلیون صفحه فروش و 100 میلیون سهم میگن ما میخواییم بفروشیم به این قیمت. بعد خودش میاد 1 میلیون سهم فروخته به قیمت منفی 5، میاد 100 میلیون سهمی صرف و جمع میکنه، به اصطلاح 100 میلیون سهم میخره به قیمت منفی 5%، یعنی به قیمت 95 تومن. بعد تو همون روز دیگه نمیفروشه، صبر میکنه قیمت میبره روی 105 تومن، این 100 میلیون رو روی 105 تومن میفروشه، آخر روز 105 تومن یه دونه عرضه میکنه و میفروشه، مشتری هم ازش میخرن. این داره در واقع چیکار میکنه؟ این در واقع آمده 10 میلیون سهم رو منفی 5% فروخته، از اون ور اومده 100 میلیون سهم رو مثبت 5% فروخته. یعنی چی؟ یعنی این 90 میلیون ضرب در 5 تومن این سود کرد. وقتی ضرر اون اولش رو حساب بکنیم، نهایتاً این 5 تا 90 میلیون تومن سود کرده. چیکار داره میکنه؟ داره قیمت سازی میکنه، داره بازار دستکاری میکنه. این کار آیا نجح هست یا نیست؟ اگر نجح نیست، آیا حکم نجح دارد؟ به لحاظ این که غش است، تلبیس است، فریب بازار است، آیا اینا حکم نجح داره توی بورس یا نه؟ نداره. ببینید اینا مسئله جدیدیه که یک فقیه به عنوان فقهی قاعد فقط این نیست که شما برید یه روایت رو ببینید هر چی اون گفته بگید خیلی خوب همین رو ما فقط میفهمیم. نه خیر، فقاهت روایات هستن، عقل هست، تنقیح منات قطعی هست، اینا رو باید همه رو ضمن هم یه فقیه داشته باشه، شما قضیه روایت یه برداشت عامتری بکنه مطلقه، ولی روایت مقید به همون نشه خاصی است که تفسیر شده. اما منات حکم اگر ما بفهمیم، ما وقت میتونیم حکم رو تعمیم بدیم به موارد دیگر. این نسبت به عرض شود خدمت شما که مورد 23 یعنی حرمت نج. اما مورد 24 راجع به نمیمه هستش. عرض خدمت شما که ایشان میفهمد الرابعه و العشرون ان نمیمه محرمتون بالادله الاربعه. 24 مورد نمیمه هست و این نمیمه هم به ادله چهارگانه حرامه. نمیمه چیست؟ و هی نقل و قول غیر. نمیمه عبارت است از اینکه انسان بیاد قول دیگری رو نقل کنه الی المقول فیه، به سمت اون کسی که راجبش حرف زده. مثلا زید اومده راجب بکر گفته آقا بکر آدم دزدیست، دزدی حق من خورده فلان یا هر چی، اومده حرف اینو برده پیش اون. حالا چه اون حرف حقی بوده چه حرف باطلی بوده، چه واقعا این دزد بوده چه نبوده، چه واقعا حق او رو خورده چه نه، اما من میام حرف اون کسی که سخن گفته رو میبرم واسه کسی که راجب او سخن گفته شده، واسه اون بکر. این سخن چینی کردن نقل و قول الغیر الی المقول فی که ان یقول تکلم فلانون فی که به کذا و کذا، مثل که بره بگی گفته بشه که فلانی راجع به تو چنین و چنان گفت. این همینو میگن نمیمه. ایشون مثلا نمیمه حرام است، به ادله اربعه هم حرامه، یعنی هم آیات هم روایات هم عقل هم اجماع دلالت بر حرمتش داره. قیل هی من نم الحدیث من باب قتل و ضربه ای سعا بهی لایقاء فتنه او وحشه. قیلی هم گفته که آقا نمیمه از نم الحدیثه. نم الحدیث ایشون میفرماد من باب قتل و ضربه است. ممکنه کسی بگه این وقتی میگن کلمه از باب فلان فعل دیگر هست، این معمولا برای این است که بگن وزنش چیه. خب قتل و ضربه که هر دوشون بر وزن فعله هستن، چرا ایشون این دوتا گفت من باب قتله کافی بود، چرا میگه قتل و ضربه؟ علتش اینه چون فعلی که مازیش مفتوح العینه مثل قتل و ضربه، مضارعش ممکنه مذموم العین باشد، ممکنه مکسور العین باشد، ممکنه چی باشد؟ مفتوح العین باشد. این دوتا یکیشون مذموم العین قتل یقتلو، یکیشون چیه؟ مکسور العین ضربه یز ربو. و ایشون میخواسته با این بگه این نمه مزارعش دو جور خونده شده، هم نمه ینمو داریم هم نمه ینمو داریم، هر جفتش هست برو شد، هم نمه ینمو داریم هم نمه ینمو داریم، لذا میگه منباب قتل و ضربه. از نمه الحدیث به چه معنا؟ نه به معنی اینکه بری قول کسی راجع به کسی، نه ای سعابهی لایقاء فتنتن او وحشه، یعنی بیاد این کلام رو به واسطه اون کلام سعی بکند برای ایقاع چی؟ برای ایقاع فتنه، درگیری، برای ایقاع وحشت، ترسوندن و هراس ایجاد کردن. این هم گفتن نمیمه، بعضی هم گفتن این معنا رو ارشاد خدمت شما که داره. این هم از تعریف نمیمه. خب بعد ایشون میفهمند وحیه یعنی نمیمه من الکبائر، از گناهان کبیره است. حالا شروع میکنه روایات و آیاتی که راجع به نمیمه وارد شده و ایشون ادعا کرد بالعدلت الاربعه و از اونها میخواد کبیره بودن نمیمه رو البته بفهمه. ببینید قال الله تعالی و یقطعون ما امر الله به ان یصلا یفسدون فی الارض. خداوند متعال میفرماد و قطع میکنند آنچه خداوند متعال امر کرده به آن که اون رو وصل بکنن، یعنی خدا امر کرده مثلا صله رحم بکنن، اینا میان قطع رحم میکنن. و یفسدون فی الارض در زمین افساد میکنن، اولئک لهم لهم اللعنه و لهم سوء الدار، اینها برای اونها لعنت خداست یعنی دوری از رحمت، و برای اونها سوء دار است یعنی خانه آخرتشون خانه بدی خواهد بود. و نمام قاطع، ممکنه کسی بگه اینجا که توی این آیه اصلا بحث نمیمه نیومده، میگه درسته نمیمه این آیه به عموم شامل نمام و نمیمه کننده میشه، میگه نمام قاطع لما امر الله به صلته، نمام قطع کرده اونچه که خداوند متعال دستور به وصلش داده. خدا دستور داده آقا بیاد بین مؤمنین چیکار کنید؟ وصل ایجاد کنید، ارتباط اینا اگه دوام دارن قهرم هستن بیاد اینا رو به هم آشتی بدید، بعد میاد یه کاری میکنید دو تا که با هم آشتیان با هم دیگه درگیر بشن و هر شبت خدمت شما قطع بشه. لذا آیه میگه و یقطعونه، کسی که قطع میکنه لهم اللعنه و لهم سوء الدار. از اون ور میگه مفسدم هستش این آدم، چون داره افساد میکنه، داره خرابی ایجاد میکنه دیگه. هر دو عنوان مذکور در آیه راجع به این صدق میکنه، لذا حکم آیه یعنی لعنت و سوء دار برای این خواهد اومد. خب این راجع به اصل حرمت درسته، اما گناه کبیره بودن رو چجور ثابت میکنه؟ جهتش اینه، به خاطر اینکه هر شبت خدمت شما که خداوند در این آیه شریفه قاطع ما امر الله به ان یوصل و مفسد فی الارض رو لعنت کرده و وعید به بد بودن زندگی آخرتش میده. هر گناهی که میدونید در قرآن کریم بهش وعده عذاب داده شده باشه یا فاعلش مورد لعن قرار گرفته باشه از گناهان کبیره است. این تعریفی که برای گناهان کبیره میشه اینه، میگن راه فهمش اینه، ببینیم تو قرآن کدوم گناه رو برش وعده عذاب دادن، عرشبت فاعلش رو لعنت کرده خداوند متعال، که این هر دوتاشو داره، یعنی هم وعده عذاب داره هم لعنت الهی داره، لذا میشه چی؟ عرشبت حرام. به نظر میاد استدلال به این آیه شریفه برای اثبات حالا اصل همون حرمت مطلق نمیمه چه برسه به کبیره بودن صحیح نیست. چرا؟ چون این آیه تنها قطع رو در مواردی حرام میدونه که خداوند امر به وصلش کرده. ظاهر مادی امر در این تعبیر اموری است که وصلشون چی باشه؟ واجب بوده باشه، مثلا مثل صله رحم و امثال اونها، نه مثل صله میان دو تا مؤمن که درست مستحبه ولی واجب نیست، خداوند متعال اینا رو واجب نکرده. ولذا این آیه دلالت بر حرمت هر شبت قطع نخواهد داشت که بگیم این نمیمه مثلا کار حرامی هست. اینو مرحوم آیه تبریزی در مقام اشکال به این استدلال به این آیه میفرمان. پاسخی که به نظر میاد است که اولا نخیر، این آیه که اولا که منحصر بر حالا معمر الله به ان یوصل است، بحث یفسدون فی الارض داره که این قطعا نمیمه افساد هست، حالا اگه قطع معمر الله به صلته هم نباشن افساد هست. ثانیا اون چیزی که میگه امر الله به ان یوصل، امر مادی امر یعنی دستور دادن، دستور حالا حتما لازم نیستش که واجب باشه، شاید مولا دستور مستحبی داده. ولذا راجع به همین برادران ایمانی هم که بالاخره خدا دستور داده ولو استحبابا به وصل بین اینها و ترمیم روابط از دست رفتشون شامل اونها میشه و این شخص قطع ما امر الله به ان یوصل صدق میکنه کرده. ولذا طبق این آیه حتی از اون صدر آیه هم ما میتونیم بگیم که این شخص کارش حرام عرشاد به خدمت شما که خواهد بود. دلیل دومی که مرحوم مصنف برای حرمت نمیمه میارن این است که میفهمند قیل و هیل مراده به قوله تعالی و الفتنت و اکبر من القلب. یه قیلی هم گفته که همین نمیمه اراده شده است به این فرمایش خداوند متعال، میفهمند که فتنه از قتل و کشتن همچی استش بالاتره. خب تعریفی که کردیم واسه نمیمه دوتا بود، یکیش این بود که اصلا معنی فتنه کردن بین مردم، یعنی جملات رو بردن و آوردن برای اینکه فتنه و وحشت ایجاد کنه، خب اینجا میگیرتش. یا اینکه بگیم نه، خبر کسی رو برای دیگری ببره که عرشبت خدمت شما، اینجا هم در واقع فتنه رو ایجاد میکنه ولی او قصد و ایجاد فتنه هم نمیشه، به هر حال فتنه ایجاد میشود و اکبر من القتل، وقتی قتل حرامه این از اونم بزرگتره و هم حرمت ثابت میشه هم گناه کبیره بودنشون اکبر الکبائر خواهد چی بود. اینم نسبت به این، که البته این رو باز مرحوم تبریزی میفرمایند که به نظر میاد مراد از این آیه مطلق فتنه نیست که شامل نمیمه بشه. چرا؟ اینم زارن مرحوم مصنف هم اینو قبول شده میفهمد قیل و هی المراده، یعنی من خودم اینو قبول ندارم، یه قیلی تفسیر این آیه شریفه گفته این فتنه مطلق شامل ما نحنفی هم میشه. نه خیر، ایشون میگه به خاطر اینکه این آیه شریفه هر شبت خدمت شما راجع به قتال مؤمنین و کفاره، جنگ میان مؤمنین و کفاره و فتنه و افتراق هم به تناسب حکم موجود، در اینجا مراد ازش فتنه در خصوص فتنه میان مسلمین در مقابل کفاره و ایجاد اختلاف و در صفوف مسلمین، ایجاد شکاف در صفوف مسلمین. میخواد بفرماید که این فتنه از کشته شدن هم بدتره، یعنی شما اگه برید بجنگید متحدن و کشته بشید اون بهتره تا اینکه یک کسی بیاد بین شما فتنه انجام بده و شما به اختلاف بندازه ولو زنده بمانید. این اختلاف از کشته شدن هم چی هستش؟ بدتر هستش. اینو میخواد بفهمه، کاری به بحث مطلق فتنه و اینها نداره که شامل نمیمه هم بشود، چون آیه اینه یسالونه که عن الشهر الحرام قتال فی، میان از شما راجع به جنگیدن در شهر محرم سوال میپرسن که میدونید حرام، قل قتال فیه کبیرون، به اونها بگو که جنگ کردن در این ماه حرام یه گناه کبیر است. و صد دون عن سبیل الله، این صد دون عن سبیل الله هم هست و کفر هم بهی و این کفر به خدا هم هست و المسجد الحرام و همچنین کفر به مسجد الحرامه و اخراج اهلی من اکبر عند الله و الفتنتو اکبر من القتل و خارج کردن اهل مسجد الحرام از مسجد الحرام این نزد خداوند متعال بزرگتر است و الفتنتو اکبر من القتل و فتنه و از قتل هم چیه؟ بدتره، چون گفتن خود همین قتال گناه کبیره است. قل قتالون فیه کبیر، بعد میفهم من از اون قتال فتنه باز بالاتر از اون قتال و جنگیدن فتنه هستش، این از اون هم باز چیه؟ بزرگتره. که خب عرض کردیم فقط تقدم فی باب سحر. دلیل سومی که ایشون میاره میفهمد در باب سحر گذشت و حرمت سحر. قوله علیه السلام، فرمایش حضرتی ما رواه و فی الاحتجاج، در آنچه که روایت کرده از حضرت در احتجاج فی وجوه سحر در انواع سحر، که و این من اکبر سحر النمیمه، همونن همانو از بزرگترین جادوها نمیمه و سخنچینی کردنه. فی و فر قبه ها و این المتحابین، میاد بین دو نفره که جونشون واسه هم دیگه در میره با این نمیمه چکار میکنه و با این سخنچینی جدایی ایجاد میکنه. این از اون سحرهای عجیب غریبه. و انعقاب الاعمال، که خب میدونید سحر هم حرامه، وقتی این از سحر میدونن بنابراین این نمیمه هم حرام میشه. و انعقاب الاعمال عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، از عقاب الاعمال از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم نقل شده که من مشافی نمیمت بین اثنین، کسی که حرکت کند در راه سخنچینی بین دو نفر، سلط الله علیه فی قبره نارن تحرقه، خداوند متعال در قبر او یک آتشی رو مسلط میکند که او رو میسوزونه، و اذا خرج من قبره، از قبرم که خارج میشه برای حشر وقتی میخواد محشور بشه، سلط الله علیه تنین اسود، خداوند متعال بر او یک ثعبان و اژدها، تنین یعنی ثعبان یعنی اژدها، یک اژدهای مشکی و سیاهی رو مسلط میکنه که ینهش لحمه، ینهش یعنی یقطع به فمه، یعنی با دهانش میکنه گوشت او رو، حتی یدخل النار، تا زمانی که این وارد جهنم است، عاقبتش خراب، تا اون عاقبت هم این زندگی درستی در برزخ و قیامت نخواهد داشت. و قد استفاضت الاخبار و عدم دخول نمام الجنه، همچنین اخبار مستفیض شده به این که شخص نمام و شخص سخنچین وارد جنت نمیشه، یعنی رواج زیاده، حالا گرچه به حد تواتر نیست اما یکی دوتا هم نیست. و یدل علی حرمتها مع کراهت المقول عنه لاظهار القول عند المقول فیه، میگه و دلالت بر حرمت این نمیمه میکند، علاوه بر همین کراهت داشتن مقول عنه، کسی که داریم حرفش رو میبریم برای اینکه حرف و گفته او پیش مقول فیه، کسی که راجبش حرف زده گفته بشه. شما یه حرفی رو به کسی میزنی متعال مجالس و دلعوانه اصلا راضی نیست این حرف رو برای پیش خودش بزنه، خب اگه میخواستیم رفتی به خودش میگفت. این حرفی که شما زدید به حق یا به باطل کار ندارین، همینقدر که این آدم کراهت داره این حرف برده بشه، خود همین برای حرمت بسه، چون بالاخره حق الناسه المجالس و دلعوانه. اما علاوه بر او دلالت بر حرمت میکند، جمیع و مادل علی حرمت القیبه، همه ی اون چه که دلالت بر حرمت غیبت میکنه، چون غیبت دیگه لخره بعد یه نفر پیش کسی دیگه گفتیم. و یه تفاوت عقوبت او به تفاوت ما اعترت و علیه ها من المفاسد، عقوبت این نمیمه به تفاوت اون مفاسدی که برش مترتب میشه فرق میکنه. یه موقع شما مثلا یه سخنچینی میکنی نهایتا او با این قهر میشه، یه موقع شما یه سخنچینی میکنی این باعث میشه که هر شاید مثلا او بیاد اینو بگیره بکشه، خب این خیلی فرق میکنه. مفاسدی که برش بار میشه هرچی بزرگتر گناه و عقوبت و عذاب نمیمه هم بیشتر. و قیلا مرحوم مصنف بعد از اینکه ادله حرمت غیبت رو شامل نمیمه میتونن، برای تایید این مدعای خودشون ادعا کردن ادله غیبت نمیمه رو میگیره، یه تعریفی رو از مرحوم شهید اول از نمیمه بیان میکنن که نمیمه رو بالمعنی العام معنا کرده و شامل موارد کراهت و غیبت هم میدونن. اینو میخواد به عنوان معید برای حرفش بیاد، میفهمند و قیلا و گفته شده، منظور شهید اول که کشف الریبش هست، که ان حد النمیمه بالمعنی العام، همان تعریف حد یعنی تعریف، تو منطق خوندید دیگه حد و رسم، تعریف نمیمه به معنای اعم کشف و ما یکره و کشفه، هر چیزیست که کشف کردن، هر چیزیست که یکره و کشفه، یعنی اکراه شده است از آشکار شدنش، یعنی کسی دوست نداره این آشکار بشه، یه چیز مخفی رو آشکار بشه، سوا اون کره حال منقولن چه اینکه این کراهت از جانب منقولان ان و کسی باشد که شما حرف او رو دارید نقل میکنید، عمل منقولا الی چه از طرف کسی باشد که دارید حرفی که راجع به او زده شده است رو براش نقل میکنید، ام کره او سالسه یه فرد سالسی باشد. مثل کی؟ خوب دقت کنید، مثلا فرد نمام بیاد به زید بگه امر راجع به تو گفت دختر طلاق گرفت، نمام و سخنچین به زید میگه امر گفته دختر زید طلاق گرفت، چه امر از علی علنی شدن این گفتش که راحت داشته باشه؟ یعنی امر نمیخواد که این حرف به گوش زید برسه، فقط داره به من میگه. چه امرم مثلا حالا که راحت داره یا نداره، اما زید از علنی شدن این جمله راجع به دخترش که راحت داره، بعدش میاد این حرف راجع به دخترش بزنه ولی واقعا هم طلاق گرفته. چه فرد ثالثی غیر از امر و زید او بعدش بیاد، مثل شوهر این دختر که از علنی شدن طلاق همسرش که راحت داشته باشه. حالا فرق نمیکنه هر کدوم از اینا باشه، اون دیگری کراهت داشته باشه اون دو نفر دیگر یا نه، به هر حال تو این گونه موارد ایشون میفرماید که ارشاد خدمت شما این نمیمه بالمعنی العام ست میکنه و سواء کان الکشف بالقول ام بغیر من الکتاب. میگه حالا این کشفی هم که انجام میشه لازم نیست به زبان و گفتگو باشه، ممکنه به غیر قول از کتابت بنویسه یه حرفی رو یا رمز و ایما و اشاره مثلا یه جوری اشاره بکنه که بله مثلا دختر این طلاق گرفت. و سوا اون کان المنقول من الاعمال، یعنی فلانی گفته که مثلا دخترت طلاق گرفت، و سوا اون کان المنقول من الاعمال ام من الاقوال. میگه حالا اون منقول هم فرق نمیکنه از اقوال باشه که شما سخن او رو چیدی سخن چینی کردی و آوردی پیش کسی دیگری، یا از اعمال باشه یه کاری او کرده راجع به شخصی که میاد او رو برای شما نقل میکنه. میگه فلانی مثلا ماشین تو رو ارشد خدمت شما گفت ماشین بی خودیه، یا اینکه فلانی مثلا هر شبت خدمت شما ماشین تو رو خواستیم بهش بدیم سوارشه سوار نشد، رفت ماشینه که دیگه سوارشه، یعنی اصلا نخواست سوار ماشین تو بشه. این یک عمل رو میاد نقل میکنه. و سوا اون کان ذالک ایوان و نقصانن علل من قله هم لا، فرق هم نمیکنه که این خلاصه قول یا عملی که داره نقل میشه یک عیب و یا یک نقصان برای شخص ملعون الان باشن یا نباشن. بل حقیقت النمیمه، بلکه حقیقت نمیمه افشا و سر و حد و ست اما یک رو کشفه یک رو کشفه. حقیقت نمیمه یک معنی عام است، یعنی یک امر مخفی رو آشکار کردن و پرده رو از اون چیزی که دوست نداریم پرده ازش برداشته بشه و کشف بشه و آشکار بشه، پرده رو حد کردن و کنار زدن. انتها موضوع الحاجه، میگه اونقدر که ما احتیاج داشتیم مکان و جایگاهی که احتیاج داشتیم از کلام مرحوم شهید ثانی راجع به تعریف نمیمه برای ما تماشا. پس ما گفتیم ادله حرمت غیبت هم شامل اینجا میشه. ببینید الان مرحوم شهید اصلا یه جوری معنا کرده که برده اینو تو غیبت، یه جوری معنا رو یه جوری اهم آورده که تقریبا این رو به صورت غیبت و ارشاد خدمت شما ذکر و ما یکره معنا کرده. ثم انه قد یباح ذلک لبعض المصالح. میگه مطلب بعدی این که گاهی هستش که این نمیمه مباح میشه. تا حالا گفتیم نمیمه حرامه دیگه. ایشون میگه گاهی هست که این نمیمه مباح میشه لبعض المصالح. حلال میشود به خاطر بعضی از مصالح. التي یعاکت من مفسده افشاء السر، که اون مصالح از مفسده حالا افشا کردن یک امر پنهانی و مخفی خیلی مهمتره و مؤکدتره. مثلا مثل نصح مستشیر، یه شخصی اومده از شما مشورت بگیره و میخواد ببینه مثلا زید راجبه او چی فکر میکنه، مثلا میگه زید راجبه چون اینجوری گفته اینجوری کرده اینا. اینجا نصح مستشیره که از مواردی است که از حرمت غیبت هم چی شده که ما تقدم فی الغیبت و خود غیبت هم یه سری موارد رو ما استثناء کردیم، گفتیم اینا اشکالی نداره. به کسی که انسان میاد پیش آدم راجبه شخصی مشورت میگیره، مثلا هر شب خدمت شما این که میخواد مردم رو از صاحب بدعت دور نگه داره، مواردی بود که ایشون اونجا گفتن یه کسی داره بدعت میکنه شما میتونید غیبتش رو بکنید و بیاید بدش رو بگید که مردم دور و برش رو چیکار کنن نگیرن، بدیهاش رو بگید مردم بشناسنش دور و برش رو نگیرن و اون حرف باطلش رواج پیدا نکنه. اینجا همینطوره، نمی طرف داره بدعت میکنه میتونید نمینه بکنید، سخنچینی کنید، بگید آقا این آقایی که الان داره حرف نامربوط رو میزنه راجع به فلان عقیده دینی، این هم آدمی است که راجع به تو اینو گفته، راجع به اون این آدم خیرخواهی نیست، آدم بی خودیه، آدمی است که نباید محبتش در دل شما باشه، با این سخنچینی میخواد جلوی بدعت او رو بگیره. این موارد بله گاهی مباح میشه، ولی قیل انها قد تجب، بلکه گفته شده است همانا نمینه ای چه بسا واجب میشود لایقاء الفتنه بین المشرکین، برای ایقاع چی؟ فتنه بین مشرکین، دو تا مشرکن، شما میرید به یکیشون میگید آقا فلان مشرک راجع به تو اینو گفت، برای اینکه اینا دعواشون بشه، اختلاف ایجاد بشه و تضعیف بشن در مقابل مسلمین، اتحادشون از دست بدن. میگه اونجا واجبه ولی کنون دیگه از محل نزاع ما خارج، لکن الکلام فی النمیمه علی المؤمنین، چون بحث ما راجع به نمیمه بر علیه مؤمنینه نه بر علیه مشرکین، که اساسا اشکالی نداشت و حرمتی براش ما قائل نبودیم. الحمدلله رب العالمین.